مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم و
منم همینطور. بفرمایید.
یک مسئله که بسیار من اذیت میکنه، یعنی مسائل زیادی هست که من اذیت میکنه در رابطه با همسرم، منتها الواقع مسائل قابل تحمل هست. این مسئله برای من که میخوام بیان کنم براتون کمی استرس آور هست.
حالا بذارید من ازتون چند تا سوال کنم. اولا هر دوی شما چند سالتونه؟
من 30 سالم و همسرم 35 سالشه.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
3 سال ازدواج کردید.
شما چه مدتی قبل از اون با هم آشنا بودید؟
حدوداً 7 ماه با اینترنت آشنا بودیم.
اوکی. در وقت ازدواجتون هر رو مطمئن بودید از ازدواجتون که کار درستیه؟
اینشون اونطور که نشون میدادن کاملا مطمئن بودم، ولی من یه سری از ویژگی هایشون اون موقع شناخته بودم، مطمئن نبودم، ولی چون شرایط خانوادم شرایط خوبی نبود مجبور شدم ازدواج کنم. یعنی هم دوست داشتم ازدواج کنم، ولی میدونستم که ویژگی‌هایشون ویژگی‌های اذیت کننده ای هست.
به من بفرمایید که هر دو فرزند چندومی؟
من از فرزند پنجم هستم. 4 تا برادر بزرگتر از خودم دارم و یک خواهر کوچکتر از خودم دارم که 9 سال اختلاف سنی داره با من.
و همسرتون؟
و شوهرم نمیدونم دقیقا فرزند چندومه، چون که مادرش بچه زیاد به دنیا آورده که از دست رفته.
نه مهم نیست، مهم
بعد از برادر بزرگشون دومی هستم.
خب
ولی نمیدونم دقیقا چندومی.
شما گفتید از خارج از ایران هستید، چه مدتی خارج از ایران هر دو هستید؟
من تقریبا 3 سال استرالیا اومدم.
و همسرم؟
منطقه شوهرم بیشتره، 7 سال.
پس بنابراین ایشون شما را از کجا باشون آشنا شدن و کجا ازدواج کردید؟
ما از طریق معرفی پدرش آشنا شدیم، از طریق اینترنت با هم چت میکردیم، گفتگو میکردیم و ایشون اومدن ایران، با من ازدواج کردن، اسپانسر کردن.
اوکی. بچه ای که ندارید؟ فرزندی که ندارید؟
پسر و یه دونه پسر 20 ماهه دارم.
پسر 20 ماهه. خب اون چیزی که شما رو بیش از همه آزار میده اذیت میکنه چی عزیز؟
چیزی که من آزار میدارم این فرزندی که الان 20 ماهشه این، یعنی من از اول ازدواج فرزند دوست داشتم بیاد توی زندگی، ولی ایشون هیچ نظری نمیدادن، نمیگفتن من بدن میاد، نمیگفتن من دوست دارم، ولی عملش نشون میداد که دوست نداره، گفتهاش نشون میداد که من دوست دارم، ولی هیچ کاری نمیکرد بخواد بچه دار بشیم. دوست داریم بچه اولم از طرف ایشون ناخواسته بود.
یعنی چی از طرف ایشون نصب کنی؟ ایشون درگیر رابطه‌ای با شما شدن که احتمال بارداری شما بود، چجوری ناخواسته بود؟
ایشون همیشه خواب جلوگیری میکردن و نمیدونم با همین جلوگیری ها باردار شما.
خب اگه آخه به این جلوگیری ها اولا انواعش هست، بعضی هاش احتمالش ممکنه 99% 98% بشه، برخی از نوعی از جلوگیری هایی که دوستان باش انجام میدم از باید حتی 50% هم نیست. به هر حال حالا شما چرا مشخص و معین از ایشون در این باره نمیپرسیدید و ایشون نظرشون رو نمیدادند؟
ایشون همیشه به من میگن من وقتی که خیلی اصرار میکنم کارم رو بحث میکشه، من میگه منو ول کن، من انقدر بچه داری کردم از بچه خستم.
حالا خب این جواب دادند؟ نه اینکه بگم اهمیتی داره، چون حرفشون هست که من بچه دوست ندارم. من کاری ندارم به چراییش عزیز، به نتیجهش مهمه. اینکه من شام نمیخورم وقتی خوردم یا نخوردم یا قهر کردم یا غذا به درد من نمیخوره یا به هر حال مطابق سلیقه من نیست یا من بیماری دارم نمیتونم بخورم، اون قصه دیگه است. ولی میگن نمیخوام. یعنی شما نمیتونید بگید ایشون در حقیقت زبونش این میگفت، عملشون میگفت. نه خیلی مشخصه ایشون خیلی بچه دوست نداشت، حداقل اینو میشه گفت. ولی حالا به هر حال با وجود این شما صاحب فرزند شدید. حالا در زمانی که شما متوجه بارداری شدید ایشون پیشنهاد انداختن یا سخت جنین رو به شما دادن؟
نه پیشنهاد من چیز ندارن. از فضا زمانی که من باردار شدم ایشون به من، زمانی که من باردار شدم مطلع نبودم تا دو ماه اول و تو همون دو ماه ایشون منو رها کردن رفتن. بعد از اینکه رها کردن یک هفته بعد متوجه شدم من باردارم، به ایشون اطلاع دادم، ایشون به من گفتم تو دروغ میگی. بعدش هم که گذشت و فهمید که من راست میگم، میگفت اون بچه مال من نیست، تو با من بودی باردار نبودی.
آخه داستان بارداری
سر خانه میآورد.
نه سب کنید، آخه اینا اتهام های تندیه. یه زمانی هست که من میگم شما خانه‌دار خوبی نیستی، اما یه زمانی حرفم این است که تو با یه کسی بودی از او باردار شدی. اینا که با هم مساوی نیست. این که آدم به کسی حرف زشت بزنه یه کسی رو بکشه دو تا موضوع متفاوته. ایشون به خودش اجازه میداد که بگه.
آقای دکتر، این سوهر من کلان آدم اذیت کنی هست. من چندین مقاله راجع به خودشیفتگی خوندم کاملا، یعنی بگم از 16 موردی که من راجع به خودشیفتگی مقاله های مختلف خوندم 15 موردشو حتما داره ولی من اعمال کرده. بعد از اون من زندگی خیلی اذیت شدم، منتها با شرایط ایشون کنار اومدم، هر شرطی گذاشتم کنار اومدم، تمام منبع درآمدی من هم دست ایشون هست، هیچ حرف اظهار نظر راجع به منبع درآمدی ندارم.
نه صبر کنید. شما هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من مهندسی برق مخابرات توی ایران خوندم، لیسانس مهندسی برق مخابرات دارم. همسرم سیکل دارم.
سیکل؟ و شما الان در استرالیا؟
من شما... توی ایران تو راهنمایی بیشتر درست.
شما در استرالیا چه کار میکنید؟
استرالیا چون من اینجا اومدم شوهرم فوق‌العاده بیکار بود، اولاد هر، یعنی هر ترفندی که یادم میکردم هر جور باهاش رفتار میکردم ایشون اصلا تن به کار نمیدادم.
نه من کاری ندارم، من راجع به درآمدتون میپرسم. درآمد شما اگر هزار،
بله من استرالیا اومدم مطلقا هیچ کار مفیدی نکردم به جز بچه دار شدم.
خب پس بنابراین هزینه زندگی رو که این پردازی
هزینه زندگی رو یک درآمد کوچیکی از آشپزی دارم، کرای خونه و خرج خونه در میاد از درآمد من، منتها درآمد همسرم کاملا ذخیره.
شما بر اساس آنچه که دارید به من میگید معلومه که ازدواج غلطی کردید، نه؟
بله کاملا.
و بنابراین اگر آنچه رو که همکنون میدانستید از قبل بهش آگاه بودید ازدواج نمی کردید؟
بله من از قبل آگاه بودم که میدونستم با این ویژگی‌هایشون دچار مشکل میشم، منتها شرایطم توی ایران شرایط خیلی بدی بود، مجبور شدم که ایشون ازدواج کنم و بیام استرالیا.
خب حالا الان در چه وضعیتی؟
مشکلم این هست آقای دکتر، ما همیشه با هم حرف طلاق پیش میکشیم، یعنی ایشون همیشه حرف طلاق پیش میکشه و از اون عنوان یه تهدید برای من استفاده میکنه.
شما چرا از این میترسید؟ من نه اینکه پیشنهاد دارم، شما چرا از یه زندگی این چنین بدی که آزاردهنده است از جدایی، شما چرا جدایی رو شما قبول نمیکنید ایشونم که تهدید میکنه؟
من جدایی رو بارها قبول کردم، ایشون منو میبرن تا مرز جدایی و خودشون کنسل
میکنن. شما میتونید ادامه بدید.
آقای دکتر حالا یه سوال خیلی
جواب منو بدید.
نه
حتما من به اون میرسم، ولی ببینید از این من میخوام بگم شما، من باید مطمئن بشم با کسی که حرف میزنم حداقل یه نظام واقع بینانه عاقلانه منطقی داره و بعضی سیستم هم داره. ایشون پیشنهاد طلاق میکنن، زندگیتون هم میگید بده، نه که من پیشنهاد دارم، میرن هر جا ویل کردن، بقیهش رو شما بگید، احتیاج به همکاری ایشون شما ندارید.
آقا دکتر من اصلا هیچ گونه احتیاج به ایشون ندارم از نظر استقلال.
من درباره موضوع رو عوض نکنید، من راجع به طلاق دارم حرف میزنم. شما چرا میگید ایشون وسطش یا آخرش ول میکنه؟ خب شما ادامه بدید تمومش کنید اگه میخواهید، اگه نمیخواهید که نمیخواهید.
بله آقای دکتر،
بریم سراغ.
حالا من یه حقیقت رو بهتون بگم آقای دکتر، ما طلاق دادگاهی استرالیا رو گرفتیم، منتها طلاق شرعی اسلامی رو هنوز ایشون اعلام نکردن، چون طلاق شرعی اسلامی با مرده، من باید به خاطر ایشون معلق هستم.
اوکی. حالا میفهمم. حالا من بگید اون چیزی که دارید.
حدود یک سال طلاق دادگاهی استرالیا رو گرفتیم.
اوکی. حالا راجبه چه چیز دیگری میخواستید صحبت کنید عزیز؟
مشکل من یه بچه 20 ماهه دارم، از زمانی که من باردار شدم خب اونجا خیلی ایشون منو رها کرده بودن، تنها بودم توی خونه های دولتی، خیلی رنج کشیدم از این بابت. بس با همون زمان بارداری من با اثر یوتیوب، با گفته های شما، با کلیپ هایی که توی یوتیوب از مشاوره های شما بود آشنا شدم و خیلی خودم کنترل کردم. توی زمان هم تنها بودم، پس این امرای من نبود اونها بماند. بعد از زایمان به سر من رسی به دنیا اومده بود، منزی اسریسی طبیش زربان قلب داشت، اون رو هم پیگیری کردم تا یک سال، یعنی دکترها گفتن اگه تا یک سال دو سال احتمالا خوب میشه، اگه خوب نشد بزرگ شد باید عملش کن. خوشبختانه یک سالش شد، دکترش این داروهاش قطع کرد و ایشون پسرم کاملا حالش خوبه. توی بزرگ کردن پسرم تمام سخنانی های شما رو من گوش دادم و تمام اونها رو من تا جایی که تونستم اعمال کردم. الان هم پسرم از نظر رفتاری واقعا خوشحال، شاد، اهل بازیه، از غریبه ها نمیترسه، واقعا خیلی نرمال هست. من با همسرم اصلا همکاری نداره، حتی بگم مثلا یه دقیقه وقت بذاره باهاش بازی کنه اصلا ابدا، همیشه سرش توی گوشته، همیشه از ما فراری، همیشه میره توی کتاب خونه شطرنج بازی میکنه، میره پارک شطرنج بازی میکنه، اگه توی خونه باشه فقط تحقیر برزنش، چرا اینجوری آب میخوری، چرا اینجوری غذا میخوری، چرا آب میخوری قلوب قلوب میخوری، خلاصه خیلی عیب و سرزنش داد میکنه. اینا چه مانه؟ من فقط یه قصدی که دارم، میخوام از این آقا جدا بشم، منتها بسر من تک فرزند هست، میخواستم بچه دومم باردار بشم و بعد از ایشون جدا بشم.
من اینا میفهمم عزیز، یعنی من برخی از اوقات به دوستانی با توجه به شرایط شما همچین پیشنهادی رو حتی دادم، البته خودشون تصمیم گرفتن، اما شما توی کشور غریبید، تنهایید و بعدم همسرتونم یه ویژگی روانی داره که ماجرای جداییتون چه از نظر طلاق شرعی چه از نظر حضانت بچه ها کاستدی بچه ها به این راحتی ها به جایی که درش صلح و آرامشی باشه به این راحتی ها نمیرسه. بنابراین با وجودی که من حتما داشتن فرزند دوم رو باش موافقم، اما نه تو شرایط شما، به ویژه وقتی که هنوز شما 30 سالتونه و دو تا امید رو من دارم. اول اینکه به هر حال ایشون به نوعی واقع بین باشه، مسئول باشه، سر عقل بیاد و بخواد زندگی رو با شما به خوبی ادامه بده. دوم اگر به اینجا رسیدید که جدا بشید، هنوز به هر حال فرصت‌های برای شما همچنان هست. متوجه هستم چی میگید، ولی من فکر نمی‌کنم یک با توجه به شرایط شما و بعدم حتی با حاملگیتون که پشتش میتونه در این وضعیت براتون افسردگی بیاره، فشار رو بیشتر کنه، بعد نگرانی من این است که حتی به فرزند اولتون حالا که بدرش نمیرسه شما هم با مشکل روبرو بشید، بیماری و گرفتاری ها هم پیدا بشه و از پا درتون بیاره. اینی که من اگر قرار باشه نظر بدم 80% یا 90% موافق اومدن بچه دوم فعلا در این شرایط نیستم عزیز، و مورد شما رو فقط میگم نه در مورد بقیه. بنابراین به نظر من ببینید چه میکنید با این زندگی و بعد از
اینکه آقای دکتر من به هر صورت یعنی خیلی خواهان این هستن که از ایشون جدا بشن، چون واقعا رفتارهای بسیار اذیت کننده ای دارن، غیر منطقی رفتارشون، صحبتشون کاملا غیر منطقی هست، ولی با یه تک فرزند به نظرم بیشتر عذاب میکشم.
هرچی
بزرگتر و بزرگتر بشه خب ممکنه من ازدواج نکنم.
نه ببینید عزیز، شما وقتی من میگید من ترجیحم داشتن دو فرزنده، من با تون کاملا موافقم عزیز. حتی در شرایطی که اوضاع برخی از اوقات بد بوده من خودم این پیشنهاد دارم، شما رو در اون مرحله نمیبینم. من زمینه افسردگی رو در شما میبینم، تنهایی رو میبینم، یه کشور غریب رو میبینم و بعدم یه مقدار کمی هم با نظام باورها و اعتقادات و احساسات شما آشنا شدم. اینکه بار خودتون رو دو برابر کنید به دلیل اینکه صلاح بچه ها هست باش راحت نیستم. تازه ایشون معلوم نیست با حاملگی شما راحت باشه، بعد در دوران حاملگی یه مقداری آزارها به جنین آسیب نزنه، بعد با تولد بچه شما از عهده هر دوتاشون بر نیایید، به ویژه اگر هدف و نیتتون اونه، اگر یه روزی به دلایلی مجبور شدید یا به هر حال انتخاب کردید تردید دارم برید ایران، خب بعد از 7 سالگی کاستدی بچه ها و حضانتشون رو نخواهید داشت. میفهممتون، من گفتم در حالت عادی حتما توصیه بچه دوم رو بین 20 تا 35 ماه میکنم، ولی مورد شما رو یه مقدار خارج از وضع و حال عادی میبینم. اینه که خیلی با اون راحت نیستم. تازه یه مسائلی هم ممکنه در ارتباطات شما با همسرتون به وجود بیاد و این مقدار کار رو سخت‌تر و سنگین‌تر کنه. البته میدونم شما یه حمایت مختصری هم ممکنه از بخش دولتی در استرالیا داشته باشید، ولی این در اون حد نیست که بتونه یه آرامشی به شما بده که تا حدودی بتونید مادر خوبی باشید. حالا برای که هم شما فکراتون رو بکنید، هم ما پیام‌ها رو بگذرونیم، لطف کنید روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنوید، ببینید هر جور شما دلتون میخواد پرسشتون رو مطرح کنید، من در خدمتتون هستم. شنگان از ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بله
بله آقای دکتر، من صحبت های شما رو راجع به تک فرزندی هم خیلی زیاد گوش کردم، به این نتیجه رسیدم که الان واقعا فرصت طلایی هست برای اینکه بچه دوم بیارم.
فرصت ثبت کن عزیزم، ما من 3-4 دفعه برای توضیح دارم، ولی این لغت آخرت من اذیت میکنه دیگه، معلومه آدم تجبازی هستی دیگه. فرصت طلا
فرصت شما دقیقاً گوشت
عزیزم
با توجه به فرصت شما به نتیجه رسید.
نه اصلاً اشتباه. فرصت طلایی یعنی یک زن و شوهری که عاشق بچن، بچه اول آوردن، همه امکانات دارن، صلح و صفا، فرصت طلایی. چون من میگم
اختلاف سنی فرزند اول با فرزند دوم
اینکه نشود فرصت طلایی دیگه داره
دیگه نه
حالا میفهمم چرا ازدواج شما بوده. ببین عزیز، تو میخوای این کارو بکنی بکن، احتیاج نداره استدلال کنی، ولی وقتی کسی بهم میگه فرصت طلایی، این که عدد حرف درستی نیست. شما میگید من به این حرف، اگر به خاطر حرفای منه که کسی که در این حرفو به تو میزنه میگه حرف درسته، حتما هم درسته، ولی نه برای آدمی که افسردگی داره، استراب داره، تنها هست، با همسر ناسازگار هست، تو کشور غریب هست، سر این که وقت حاملگیش کسی دور برش نبوده داره ناله میکنه، این اندازه حساس. بعد حالا یه دفعه برگرده بگی من بچه دومم میخوام. من
هم خواهی دوستو، من از نظر مالی هیچ مشکلی ندارم، هم صفات دولت هست، هم یه کاری داخل منزل انجام میدم، اینقدر درآمدم حتی گاهی هست پولم اضافه میاد میفرستم ایران. از نظر مالی مشکلی ندارم آقای دکتر. من نمیخوام از این شوهر اصلا باردار بشم، من حتی به فکر روش‌های IVF و
نه اونا کسب من اشتباه عزیز. اون اولا هزینه های سنگین داره، آسیب بسیار هست، بچه ها ممکنه چند قلو بشن، بعدم از اون گذشته در حال اون همسر پدر نامشخصه، بچه بعدن درباره میخواد ببینه پدرش کی. آخه ببین همینجوری تو هم گفتم کاملا معلومه تو بچه پنجم از شیشتایی هستی، شیشتا هستی دیگه، درسته؟ کاملا لاست چایلد دیگه. یعنی ببین نه لج بازی
نه. شما بهتر حضانت فرزند صحبت کردید. زمان که من طلاق دادگاهی میگرفتم اصلا راجع به این مسئله با هم صحبت نکردم، گفتم همه چیز بسته باز باره.
چی گفته؟ به هیچ جای دنیا.
یعنی شوهرم عملا گفته بود من بچه نمیخوام.
اصلا ایشون نمیخواد یه مسئله است عزیز. بنابراین موضوع اینه که بچه رو میخواد بده به شما و بره، که من حرفی ندارم. بله ببین عزیز، شما نمیتونید برگردید یه غذایی رو من بگم خوب نیست بعد بگید تو که گفتی لوبیاشو دوست داری. آخه عزیز یه مجموعه رو نگاه کن، این چه طریق استدلاله؟ من که تو اولا یک دلت میخواد بچه دار بشی بشو، دو میگی برای من خیلی مهمه که دوتا بچه داشته باشم، سه برمیگردی میگی صلاح بچه های من اینه که دوتا باشن تا یکی، همه قبول، من که حرفی ندارم، ولی این دلیل نداره که رفعه بگی فرصت طلاییست که در حال جنگ و طلاق من میخوام بچه دیگر رو بیارم. اونو میخوام خودتو گول نزنی. بقیه هم که میشنون از من انتظار ندارن که تایید کنم، چون در مسیر نظر من هست یه حرفی که درست نیست رو من قبول کنم، نمی کنم عزیز. شما میخواید بچه دار بشید بشید، الان که یه دفعه گفتید از این مرد نمیخوام، از یک کسی دیگه میخوام، خب اون وقت بعد شما میگید جواب پسرتون یا دخترتون رو بعدن چی میدید که پدرش کیه؟ یعنی من و شما حق داریم برای خودمون تصمیم بگیریم، ولی نه برای دیگری. دوم، شما که اینقدر حساسید نسبت به سلامت روانی بچه‌ها که فرضتون بر اینه که دو تا بچه بهتر از یه بچه است که درسته، حالا یه دفعه یه جای دیگه میزنید، یه ستون دیگه رو خراب میکنید. شما ای بهم میگفتید بدونی که من با اون یه جوری کنار میام که بچه دومم بیارم، بسیار خوب. حالا بعدن
آقای دکتر اگه بچه دوم بیاد من باشون کنار میام، اما ایشون نمیخوان، منو اذیت میکنن، اصلا بچه نمیخوان. یعنی این مسئله بستر، یعنی اینقدر به فکر شبها که بیدار میشم به این قضیه فکر میکنم خوابم نمیبره. یعنی میگم من از این طلاق بگیرم، من یه شوهر دیگه بکنم، بچه دار بشم، در این حد من میخوام این بسته الان بیاد.
در حال وقتی میخواید شما میخواید دیگه، برای شما گفتم هر زمان که
بله بابا شما این تصمیم نادرسته.
حتما چه جور بچه بیاری دومی از یک کسی دیگه؟ نه شما باز دو مرتبه ببینید.
آقا دو تا اگه اختلاف سنی هم زیاد بشه خب خوب نیست. این شوهر من تا 60 سال دیگه هم بچه نمیخواد.
من اصلا باور
ندارم. اگرم طلاق بشن تک فرزند بچه بزرگ کنن.
دختر عزیز، تو لجباز یه دندی. تو میدونی چرا با این آدم ازدواج کردی؟ فقط خواستی از ایران و از خونت بگریزی. حالا هم داری همین کارو میکنی. آقا تو راه حلایی که پیدا میکنی که حل مسئله نیست. ازدواجت غلط بود. فقط به یه دلیل که با ازدواج کاری نداشتی، فرار کار داشتی. الانم از این آدم بچه نمیخوای، میخوای بچه از کجا پیدا کنی؟ ای بگی من از این طلاق میگیرم با سرعت میرم توی ازدواج دیگه از او بچه میارم، اولا باز فاصله است، بعد از مسخره است، آدم باز به زور. حالا این دفعه
من همچین کاری که نمی کنم آقای دکتر، یعنی انقدر ناراحت میشم از دست شوهرم که همچین فکری به سرم
میاد. اصلا این چه فرقی میکنه
آقای دکتر؟ چرا... این ازدواج به طلاق بیانجامه بستم پس فرزند بزرگ بشه آسیبش بیشتره، یه همبازی اگه داشته باشه خب ممکنه آسیبش خیلی کمتر باشه.
حتما هر جور دلت میخواست بکن، کسی که با تو نمیتونه بحث بکنه، تو هر جور دلت بخواد.
من واقعا نظر شما رو
اصلا نظر
نظر انقدر استرس میگیره شفا من زیر پام میمونه.
عزیز من تو فکر میکنی چون من یه چیزی استرس میگیرم بدن حق پیدا میکنم، چون چیزی من استرس میگیره بدن الان نظرم درسته. خب برو با هر کسی که بری میگه وقتی استرس میگیری شبا با خودت هستی حتما تصمیمت غلطه. آخه این که استدلال نشود، تو تمام زندگیت اینه که حس و احساس من واقعیت زندگیست، درست و غلط زندگیست، خوب و بد زندگیست. این از کجا آمد؟ برای من که نمیدونم چند دفعه بگم، اصلا خودم هم فکر کنم اشتباهی. تو دلت میخواد، دوست داری، فکر میکنی درسته، بکن. تو نظر کسای دیگر رو خواستی بهت گفتن یا نگفتن، نظر من رو خواستی برای توضیح دادم. نظر خودم هم در چارچوب نگاهی که به این موضوع میکنم یک دست و یک نواخته، تکلیفش روشن. تو با وجود این دلت میخواد متفاوت به این موضوع نگاه کنی، حق توه، تو میتونی این کار رو بکنی، انتخاب توه. فقط من دارم بهت هشدار میدم که اگر از یک ازدواج دیگه باشه که با این سرعت این کار رو بکنی به احتمال زیاد اشتباه است، اگر از یک غریبه باشه یا از بانک اسپرم باشه یه جور دیگه مسئله داری، تازه منونست با کدوم بیماری و گرفتاری فرزندت رو به رو بشه، بعد برای بچه‌ای که بدن نمیتونه بگی پدر چیه، حداقل بچه اول تو این پدرشه، دومی که نمیتونه بگی این پدرته، پس پدر من کیه؟ پاسخی برای اون نداری، مسئله به این سادگی ها نیست. بنابراین وقتی که اینا رو جمع میزنی میبینی اگر تو میخوای جدا بشی، اگر با همسرت نمیخوای صاحب فرزند بشی، با وجودی که این تصمیم و انتخاب خوبی نیست، از بقیه انتخابای تو کمتر بده، پس با همین یه بچه بساز. ولی تو اگر باز یه استدلال دیگه ای میکنی که من کاری براش نمیتونم بکنم عزیز.
نه
به هر حال
استرس بابت خیلی از مسائل هست، بخاطر این که ایشون از نظر روانی که کاملا مشکل دارن، چون فرزند طلاق بودن، برادرشون خودکشی کرده، مادرشون کاملا افسرده است، پدرشون دو سه تا زن بعد از مادرش گرفته و طلاق داده، برادرشون دو سه تا زن گرفته طلاق داده. طلاق دادن، من اگه بخوام با این آدم هم زندگی کنم، این همیشه همون راه پدر و برادرش رو پیش خواهد گرفت.
آخه این استدلالا که درست عزیز من، این استدلالا که درست نیست. داری تو میگی احتمال این که ما طلاق بگیریم، از برای من تا به حال به تو پیشنهاد کردم که تو این ازدواج بمون و مخالفتی کردم با طلاق. تازه دیدی وقتی گفتی او میگه بریم طلاق بگیریم ولی آخرش ول میکنه، من دو دفعه به تو گفتم تو چرا ادامه نمیدی؟ پس ببین بیخودی بحثی نکن با کسی که با تو موافق بوده. من مسئله داری که تو میخوای جدا بشه، مثلا هیچ جمله‌ای در جهت اینکه جدا نشو به تو نگفتم، در خصوص جدا بشو هم نگفتم، ولی وقتی گفتی این مشکل رو دارم برای جدا، میخوام جدا بشم ولی نمیشه، گفتم نه تو نمیخوای، ولی که اگه میخواستی میتونستی ادامه بدی و خودت میتونی تنهایی توی کشوری ماننده اونجا جدا بشی. بعد اصلا برگشتی گفتی ما از نظر قانونی یا کشور استرالیا جدا شدیم، ما عقد شرعیمون سر جاشه که حالا تابع یه قواعد دیگریست و مادام که در استرالیا باشی اونقدر نقشی نداره، ولی اگر یه روز به ایران رفتی اون میشه مبنای برخی از تصمیم گیری ها، به ویژه در جهت حضانت یا کاستدی بچه، که باید حواست به این موضوع جمع باشه، یا ممنوع خروج کردن خودت یا بچه ها، اینا رو باید حواست جمع کنی که موقع اونجا اشتباه نکنی و یا با گرفتاری های روبرو نشی. به هر حال هر چیزی که دوست داری عزیز و فکر میکنی صلاحیت انجام بده، منم خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خیلی ممنون. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که ما سفر 3 شب و 3 روزمون به انسنادهای مکزیک از بندر لانگ بیچ از لس آنجلس هم 2 هفته دیگر خواهد بود. امروز 6 هست و 21 فوریه و 3 هنرمند خوب و عزیز رو اونجا داریم. برنامه های کنفرانس ها به زبان فارسی و انگلیسی هست. من خودم 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین هر شب برنامه دی جی رو خواهیم داشت برای پزشکان خوب و عزیز و بقیه کادر پزشکی، دندان پزشکان، پرستاران و دیگران. همه 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن رو خواهند گرفت و از اونجا که مصادف است با آغاز 7 سال کار رادیو همراه، ما جشن 6 سالگی رادیو رو هم در اونجا خواهیم گرفت و همکاران دعوت شدن و اکثریتشون رو در اونجا همون شب اول حضورتون معرفی میکنیم که این 3 شب و 3 روز با شما هستند و از نزدیک میتونید باشون آشنا بشید. به هر حال همه اینها مشروط بر این است که اگر تا به حال جای خودتون رو رزرو نکردید این کار رو بکنید. این نکته عرض کنم که ما در تقریبا 2 هفته قبل اتاقهای 2 نفره رو نداشتیم، فقط 3 نفره و 4 نفره بود. هم 3 نفره بی پنجره نبود، فقط 3 و 4 نفره با پنجره و 4 نفره بی پنجره. ولی از اونجا که برخی از دوستان نفر 3 و 4 رو آوردن، چند اتاقی بوده که من امروز البته هنوز چک نکردم، ولی هنوز اتاقهای 2 نفره هست که اگر مایل باشید میتونید در اختیار داشته باشید. ولی همچنان توصیه 3 نفره و 4 نفره رو میکنیم، زیرا هم اتاق هست و هم هزینه ها برای شما خیلی کم تر خواهد بود. در حال اگر مایلی در این سفر باشید با کامرشل ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 اگر داخل امریکا هستید، ولی اگر داخل یا خارج امریکا هستید تلفن 818-883-8100 در اختیار شماست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید. شما باید بار از رو بلندگو بردارید عزیز.
نه روی بلندگو نیست.
آخه اصلا صدا داره میپیچه عزیز. صدا غیر عادیه. آیا هدفون دارید؟ آیا شما چیزی هست؟ آیا فقط تلفن عادی و معمولی هست ازش استفاده میکنید؟
بله تلفن عادی. الان صدا بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد. ممنونم. بفرمایید.
سلام است.
سلام است.
آقای دکتر، من 38 سالمه با همسرم و 2 تا بچه مهاجرت کردیم به استرالیا.
همسرتون چند سالشه؟ نه سخته. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 40 سالشه.
و بچه ها چند سالن و جنسشون چیه؟ پسرن یا دخترن؟
بچه ها 2 تا پسرن. تفاوت سنیشون 3 سال و 4 ماه تقریبا. بزرگه حدودا 7 سال و نیمه. کوچیکه هم حدودا 4 سال و نیمه.
چه مدتیست به استرالیا آمدید؟
الان حدود 1 سال و 3 ماه میشه.
اوکی. به من بگید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
بله، همسر من که زمینه عمران هستن، عمران خوندن، الان هم اینجا مشغول کار هستن، شرایط کاریشون خوبه خدا شو. خود من ریاضی خوندن و فوق اقتصاد و الان یه مدت توی شرکت حسابداری مشغول کار هستن، ولی که زمینه تخصصی خودم نیست. در واقع تو زمینه ادمینستریشنه، زمینه تخصصی خودم.
متوجه. فقط به من بفرمایید دلیل و انگیزه شما برای اومدن به استرالیا چی بود عزیز؟
بله، ما یه مقدار راستش خب شرایط اقتصادی برای ما توی ایران به سمت سوی داشت میرفت که خیلی دیگه برای خودمون کش اندازه خوبی اونجا ندیدیم و دیگه از این طریق اسکیل ورکر که برای دسته عمران شرایط مهیا بود اقدام کردیم برای اومدن به این سمت.
خب حالا با علت که لطف کردی تلفن کردی چیه؟
بله، خب من اون زمانی که مهاجرت کردیم به استرالیا، اون اصلا برای خودم با توجه به این رشته تحصیلی که من داشتم بلیط بازار کار برای اینجا خب یه مقدار سخت بود، به این شکل من حالا حتما باید مدارک رو از مثلا دانشگاه ها یا جاهایی که مربوط به همینجا هست بگیرم که بتونم وارد بازار کار اینجا بشم. من خب اون موقع میخواستم سریعتر کارم رو شروع بکنم، یک دوره 6 ماهه توی یه سری از این مؤسسات فنی اینجا بود که رفتم، یه ترکی از درسای بیسیک حسابداری بود و ادمینستریشن اونا رو انجام دادم و بعد از اون شروع کردم برای اپلای کردم و وارد بازار کار اینجا شدم. بعد از صدای من هسته؟
من شما رو کاملا میشنوم عزیز، بفرمایید.
بله، بعدش اینجوری بود که من همزمان با اون دورم که تموم شد و داشتیم اپلای میکردیم، یکی از اخوان ما در ایران فوت کرد و بعد از فوتیشن من یه جورایی هم یه در من هومسیک شده بودم و ما توی خانوادمون از لحاظ سابقه استراب و سیدی هست، مادر خودم هم افسردگی دو قطبی دارم. بعد همزمان با این که دیگه ما خبر فوتیشن رو شنیدم یه مقدار اصلا من به هم ریختم و تقریبا یه حدود 2-3 هفته از لحاظ گریه کردن و این حالتهایی که احساس میکردم استراب دارم، ته دلم خالی میشه، یه ترس دائمی با هم بود که مثلا بچه هم نکنه بمیرن، شوهر هم نکنه بمیره، خودم و دیگه شب و اینا راحت نمیخوابیدم.
آخه اینا که معنی نداره عزیز، ولی به من بگید اون آدمی که فوت کرد چه نسبتی با شما داشت؟
اون آدمه هم نسبتش به فرامن بود و یه تقریبا 50 سالش بود که فوت شده.
به چه دلیلی؟
فکر کرد یه بار.
بنابراین این شما پسر عمتون فوت کردن، یه دفعه شما در اونجا به هم ریختید و بعد این رو تعمیم دادید به این که برای بچه های من و ما یه جور در خطری؟ چه ارتباطی داره عزیز؟ شما که ریاضی خوندید و شما که به هر حال تخصصی دارید، یه رشته مثل اقتصاد رو خوندید که بیش از هر رشته علوم اجتماعی به واقعیت نزدیکه، آیا به خاطر اینکه کسی تصادف کرده منم تصادف کنم، به خاطر اینکه کسی مرده منم بچه ها میمیرن؟ آخه یعنی چه؟
مسئله که بر من پیش اومد اینه که این من اون سیدی طرز و استراب و وحشت شما رو قبلا گوش دادم، مثلا دیدم که اونجا اشاره کرده این خطای اوور جنرالیزیشن و این چیزا مثلا در موردش توضیح داده بودیم چی هست، که این اتفاقا خود بر من افتاد. ولی مثلا اینجا بیشتر نمیدونم، حالا این فوت ایشون باعث شد یه چیزی، یه اتفاقی در من بیفته، من یه بار احساس بی‌معنایی نسبت به کل زندگی و کوچی و همه اینا منو گرفت و دیگه با این احساس نتونستم کنار بیام و خودم رو جمع و جور کنم. بعدش دیگه بعد از یه 2-3 هفته که این حالت رو ادامه پیدا کرد رفتم تو دکتر، یه دوره کوتاهی برام دارو داد که شرایط از لحاظ ظاهر علائم و اینا بهتر شد و بعد 2 هفته خب دارو رو قطع کرد. تا دو هفته پیش باز دوباره دیدم که همون حالت های تشویش و اینا دران هست و راحت زندگی عادی رو نمیتونم ادامه بدم، دوباره به من دارو داد که اون داروی اولیه خب اصلا خوب نبود، خیلی وضعیت همون به هم ریخت، ولی با داروی دومی که شروع کرد دیگه شرایط بهتر شده، یعنی اون علائم و اینا حالا نه کامل ولی بهتر تحت کنترل در اومد.
بذارید من از شما یه سوالی بکنم. اولا دکترتون تشخیص روی شما اضطراب و وسواس داد یا افسردگی یا هر دو؟
هم اسم افسردگی رو بود، هم اسم استراب
و خب
داروی اول برای افسردگی بود و اوسیدی، ولی باعث شد که یه هفته تمام من شب نخوابم، یعنی کامل
بخوابم. نه من یک کمی بر این باره تردید دارم که گزارش شما با من و او متفاوت بوده، برای که ببینید عزیز داروهای افسردگی عقلن 3-4 هفته طول میشه اصلا بتونه اثر بگذاره، وقتی به شما دو هفته میدن اولا یک اثر نمی کنه، یک دو چرا قطعش کنن؟ من اصلا اون رو نمی فهمم. بعد از اون ای او قطعش کرده که من تعجب میکنم، ای شما تصمیم گرفتید دواتون رو نخورید یا نسختون رو تجدید نکنید، خب اون یه موضوع دیگریه.
بعد از اون نه اینجوری بود که چون اوائل اون سری اولی که من مراجعه کردم دکتر هم اثبات نکرد که علائم خیلی شدیده و گزارش من هم گزارش خوبی بود، گفت که مثلا تو این فاز اگه هستی برای دو هفته بخور و قطعش میکنیم که ببینیم شاید در همین حد برات کافی باشه.
آخه عزیزم اون برای داروی استراب و وسواس میتونه باشه ولی برای افسردگی نه، چون گفتم دارویی که
سر... دارو کاتالوگش داری افسردگی بود.
خب آخه من پر تعجب میکنم، مجبورم اینو بگم. حالا بذارید من از شما یه سوال بکنم، چون اصلا ویژگی روانی شما یه مقدار به این مرتبطه. شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
من اول.
تو چند تا هستید؟
یه چهار تا.
اون سه تای دیگه پسرن دخترن چی هستن؟
اون سه تای دیگه هم دختر هستن.
خب اونجا ما مسئله داریم. همسرتون فرزند چند دومه؟
همسر من فرزند اولیشون.
چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم چهار تا هستن.
و پسران دختران چی
هم؟ هم خواهر دارن هم برادر. اونو هم خواهر دارن هم برادر.
برحال ببینید عزیز، شما زمینه استراب رو داری، زمینه افسردگی رو داری و به همین جهت است که اون ماجرای رسیدن به اون ذهنیت فلسفی پوچی و بیهودگی رو هم بعد از مرگ پسر عمه میتونم بفهمم، ولی وقتی که اینا رو سر جای درست خودش بگذاریم یه چنین حالی که شما پیدا کردید رو در شرایط عادی ما پیدا نمی کنیم، ولی نشون میده که به هر حال موضوع استراب و وسواس افسردگی شما یه کمی سابقه طولانی تری داره و از اینجا آغاز نشده و به همین جهت است که اگر مخصوصا فرصتی برای کار روان درمانی نباشه، دارو درمانی چند ماهی حداقل باید طول بکشه تا بتونه یه مقدار علائم بیرونی همه اینا رو کم کنه که به شما یه آرامشی بده. ولی من واقعا از طریق برخورد دکترتون متوجه نمیشم که چرا این کارا رو کرد. حالا بیاید یک کمی بچرخونیمش برای که به اونجا به من بگید که اون چیزی که سبب شد لطف کنید تلفن کنید یا پرسش شما در چه جهت هست، در چه زمینه هست، چون ای بسا علاوه با ماجرای شرایط خودتون و روابطتون مسئله اقامتون در استرالیا هم مطرح چه هست اونو؟
ما کلیت زندگی مثلا بیرونی که نگاش میکنی خود زندگی خود یه مشکل خاصی هم نداره. من چیزی که هست در مورد خودم این بودش که خب من دوست داشتم که اینجا الان این کاری رو که پیدا کردم و توی این شرکت هستم، خب الان توی لول خودم در واقع کار نمی کنم، پایین تر از اون حد هستش و دوست داشتم که مثلا بتونم که یه مثلا کنارش درس بخونم و توی همین فیلد حسابداری در واقع که الان توی یه همچه شرکت مشغول هستم و اون دوره هم که قبلش دیدم یه مقدار مرتبط با همین بود، بتونم حالا یه دوره CPA رو بگذرونم یا مثلا یه فوق لیسانس حسابداری اینجا پارت تایم بخونم، بتونم مراتب شغلی بالاتری بگیرم.
نه من فکر کنم با توجه نه صبری بذار همینجا شما بدن متوجه هستم چی میگید، ولی دلم میخواد یه ذره واقع بین باشه. شما یک سال و سه ماه اومدید یک کشور غریب با فرهنگ متفاوت، اونم از یه جامعه مانند ایران. بنابراین اینکه همینقدر که تونستید شما و همسرتون کار پیدا کنین راضی باشید خودش نشانه‌های خوبیه. اینکه شما میخواید درسی بخونید که با توجه به جایی که دارید کار میکنید فکر میکنید پیشرفتی خواهید داشت و کمی نوع کارتون رو در حد توان شما میگذاره، حتما فکر خوبی است. اگر امکانات دیگر اجازه میده که با توجه به اینکه دیگه قرار نیست بچه سومی بیاد و همین دوتا هم با توجه به شرایطتون هم مهاجرین به عنوان مهاجر براتون کافیه، خب میتونید آهسته درس رو در رشته که میخواید شروع کنید. این تیکش رو متوجهم.
بعد آجازو مسئله اینجاست که من الان چیزی که اذیتم میکنه اینه که برام سرعت زندگی خیلی بالا رفته و تون شده. یه مقدار احساس میکنم شرایط هندل کردن شد دست خودم یه ذره سخت شده برام خارج. قبلا همچین احساسی نداشتم، احساس میکردم اموراتو میتونم کنترل کنم، ولی الان مثلا فول تایم که دارم کار میکنم یه دو روز آخر هفته میمونه و این دو روز آخر هفته خب یه عالمه کار با مسئولیت های بچه ها و اینا هست. از اون لحاظ دارم فکر میکنم که مثلا اگر من اون دوره سی تی ای رو بخوام بگذرونم که خورد خورد کنار کارم باشه، اونم حدود 3 سال تقریبا زمان میبره، 3 سال یا 4 سال پارت تایم زمان میبره، یا حتی مثلا همون فوق لیسانس یا هر کدومش اون آپشن ها رو که انتخاب بکنم. و با توجه به این محدودیت وقتی که دارم نمیدونم، یه مثلا برام سخت شده، هم دوست دارم این کار رو انجام بدم، یعنی اون مخمه، هم این که احساس میکنم از لحاظ زمانی الان انرژیم اومده پایین و یه مقدار هندل کردن این کار رو برام سخت شده. درسته که من قبلا مثلا برای درس خوندن یا این مسائل از این آدم هایی نبودم که مشکلی داشته باشم یا بخوام یه جور بگم اینا برام چیزای بزرگ و سختی به نظر بیاد، الان اینطور شدم و این ناراحت هم میکنم.
عزیزم، اولا اون موقع 28 سالتون بود، حالا 38 سالتون، اون موقع شوهر نداشتید، حالا دارید، اون موقع دو تا بچه نداشتید، حالا دارید، اون موقع کشور ایران بودید، حالا اومدید توی استرالیا. آخه من نمیدونم اگر این همه عوامل رو من عوض کنم شما هنوز یاد گذشته رو میکنید؟ البته گذشته که حتما خوب بوده، نه مثل گذشته ملا نصرالدین که همیشه هر کاری بهش میگفتن از اختش بر نمیاد، گفت جوونی کجایی که یادت بخیر، یه روزی خواست خودش تو خونه یه کاری بکنه، یه چیزی رو بلند کنه، باز همون جمله رو گفت، بعد دور برش کسی نیست که، البته ما جوونی اونم توان انجام این کارا رو نداشتیم، ولی خب شما داشتید. ولی اصلا چرا این مقایسه میکنی عزیز؟ یعنی چرا؟ چون شما 4 تا دخترید و دائما یه مسئله گفتگوهایی بوده و زمینه مقایسه، مقایسه خودتون رو با 10 سال قبل برای چی میکنی؟ خدمتتون گفتم تازه شما علاوه بر همینا ماجرای استراب و خفیف افسردگی هم با توجه به فشارهایی که روتون بوده سرکلش پیدا شده. این 5 تا 6 تا عامل مهم در زندگی شما هر کدام 5% 10% 15% آمده اوضاع رو به هم ریخته. شما هنوز حرفتون این است که چرا 100% امروز من مساوی 100% 10 سال قبل من نیست. برای شما حرفتون این است که زندگی سخت و مشکل، معلومه. شما میخواید مادر باشید، همسر باشید، دانشجو باشید، کارمند باشید. خب شما نمیخواید یه دوتا کار دیگه پیدا کنید انجام بدید؟ بنابراین سخته. اگر همکاری همسرتون نباشه، یه مقدار مرتب و منظم نباشید، یه مقداری از یه آزادی و فشار روانی اجتماعی استراب و استرس و اینا دور نباشید، میتونید از اوتش بر بیاید. سخت و سنگینه، ولی با این 3 سالی که بخونید 30 سال زندگیتون جلوه و ضمناً احساس بیهودگی و پوچی هم نمی کنید، بعدم در حد توانتون خودتون به جایی که شایستش هستید رسوندید. ولی اصلا کسی نگفته که ساده است عزیز. زندگی بسیار سخت و مشکله، برخی از اوقات خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر هم میشه، حتی برخی از اوقات کمی غیر ممکن. اینا واقعیت‌هایی است که میدونیم عزیز. بنابراین با توجه به اینا شما ای فکر بکنید پرسش کوتاهی دارید به من بگید، ای فکر کنید حرفاونو با هم زدیم که نمیدونم قطعتون کنم. اگر دلتون میخواد میخواد روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتتون رو. روی خط شنگونش من شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه مسئله که هستش اینه که یه مشکلی که دارم اینه که مثلا بعضی وقتا یه بار این احساسات مثلا خود سرزنشگری، یه بار منفی دیدن دیگه، یه بار حسرت خوردن شدید نسبت اشتباهات گذشته، اینا در من میاد بالا و یه جوری سخت میشه برام که نمیتونم باشون کنار بیام، یعنی خیلی خلقیاتم و اینا اثر میذاره. و یه مسئله که دارم اینه که اینو میخواستم ببینم چجوری اینا رو هندلشون کنم که اینقدر آزاردهنده نشن برام.
خب ببینید عزیز، وقتی که شما خانمی 38 ساله هستید، قرار 38 ساله زندگی کنید، نه تا 37 ساله، چرسه به 8 ساله. بنابراین گذشته، در گذشته ما قرار بود از گذشته بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. ما یه صدای اضافه داریم، نمیدونم اون چیه. الو، اگر بله. کاری میکنید لطفا نکنید، چون صداش داره پخش میشه عزیز.
نه
خب برحال اون بگذارید. این شماره یک. دوم این که این کار در حقیقت ما آنچه که در گذشتمون اتفاق افتاده هم زهر و سم دارن و هم انرژی دارن. اونا از طریق کار نوع درست روانکاوی یا هیپنوتراپی یا انواع دیگر روان درمانی میشه انرژیشون رو گرفت و زهر و سمشون گرفت، خودشون از بین نمیرن. درست بسید که من شما تصمیم بگیریم فارسی بلد نباشیم، این کار رو نمیتونیم بکنیم. سوم، من و شما با توجه به آگاهی و دانایی که داریم با در مقابل این حرفا بیستیم. موضوع ممکنه به ذهن من بیاد برای که هنوز جان دارم، ولی من میتونم پسشون بزنم. من قرار نیست وقتی یه موضوعی سراغم میاد ادامش بدم. ورودش به صحنه ذهن من برخی از اوقات، یعنی بیشتر اوقات در اختیار من نیست، اما تداومش با منه. فرض کنید شما یادتون میاد یه موضوعی، من راجع به موضوع فکرامو کردم، حرفام زد، بر دنبال کاره. یا فرض کنید الان خودتون اشاره کردید مثلا حسرت یه چیزهایی، اگر تمام علم و علمای دنیا رو ما جمع کنیم نمیتونیم هیچ چیزی از دیروز من و شما رو تغییر بدیم، پس برای چی اصلا راجبش فکر کنم؟ مثلا حاضر نیستم راجب گذشته، حتی گذشته خوب به ذهنم بیارم راجبش حرف بزنم. مثلا اهل نه تاریخم نه اهل گذشتم، گفتم حتی خوب چرا سه بدش، برای که من و شما یه روز یه غذای خوردیم، حالا که نمیشه راجب اون غذا و خوبیش یا خوشمزگیش یا بدیش یا لذتش یا مسمومیتش الان بخوایم امروزمون رو وارد کنیم. به همین جهتی که یه مقدار نکاتی است که فقط با آگاهی و دانایی آدم میتونه انجام بده، یه مقدار مواردی است که وقتی که علم و عقل و واقعیت در صحنه ذهن من بعد از 7 سالگی سرکلشون پیدا بشه و اونا روش بدم و به اوج خودشون و به توان لازم خودشون برسونم، من قراره بدم سراغ تمام احساسات و عواطف و هیجاناتم که مال 1 تا 7 سالگی است، همه اونا روش تجدید نظری بکنم و درستش کنم. یکی هم برم سراغ باورها و اعتقاداتم، اونایش غلط هست رو پس بزنم بریزم دور و در نتیجه الان دیگه در ذهنم اون باورهای غلط بر جای نابجا رو نگه ندارم. بنابراین همه اینا رو میدونیم عزیز. یعنی شما بیاد فرض رو بر این بگیریم همه ما قراره بدونیم که هممون در کودکی به درجات مختلف آسیب دیدیم، یعنی هیچ کس از راه رو کودکی نگذشته که تصادف نکرده باشه. بنابراین با توجه به نوع تصادف باید اون قسمت رو درست کنیم و الا تأثیر بد و منفی خودش رو تو زندگی ما میگذاره. دوم، یه اصولی رو رعایت کنیم که چه چیزی الان موضوع الان زندگی منه و در نتیجه مواظب باشیم که بی خودی موضوعای نامرتبط رو به هم وصل نکنیم و ازش چیزی درست نکنیم. سوم، ما بدون تردید خونریزی‌های روانی داریم، شکستگی‌های روانی داریم. خب اینا رو باید درستش کرد و مخصوصاً انرژی و سم و زهر خاطرات گذشته رو باید از طریق درستش گرفت و به همجاست که یک کار اصولی و اساسی که اساس پایش بر آگاهی و بعداً بر روان درمانی باید انجام بشه و الا من همچنان قربانی همه حوادث و وقایع گذشته هستم. برای که من کی هستم عزیز؟ من همه حوادث گذشتم، من همه حوادث ضبط شده گذشتم، من همه خاطرات گذشتم. به همین جد است که همه اینا با منند، فقط برخی اهمیتشون یکی، برخی ده، برخی هزاره و با توجه به اهمیتی که دارن وارد صحنه ذهن من میشن و نقشی رو ایفا میکنن. بنابراین من قراره نه تنها به آگاهی برسم، به خودآگاهی برسم، یعنی برای این آگاهی خودم هم آگاهی داشته باشم. نه تنها این آگاهی رو به واقعیت و علم و عقلم داشته باشم، به احساسات و عواطف و باورهام داشته باشم. و به همینجاست که کار در این حال که به نظر سخت میاد طولانی و بلند مدت هست، ولی باید انجام بشه اگر من بخوام آسوده بشم. این درست مثل این که من و شما رو انداختن توی جوی آب لجن و بعدن هم یک کمی هم سنگ و چیزای اونجا بودی که دست و پای من و شما رو یه ذره خراشیده و زخم کرده، حالا ما آمدیم بیرون. خب معلومه اولا باید تمیز بشیم، بعدن باید این زخم رو بگیریم، بعدن باید لباس تازه بپوشیم. همه این کارا رو باید انجام داد. اگر نه ما در همون لجنزاری که افتادیم با خودمون این رو همه جا میبریم عزیز. و به همین جهت است که یه کار اساسی و بنیادی تو این زمینه قرار من و شمایی که همه تا 18 سالگیمون به دلیل کودکی و نوجوانی و آغاز جوانیمون آسیب دیدیم، حالا که توان تغییر و تصحیحش رو داریم انجامش بدیم.
یعنی
مثلا
سوالتون اینه که همون تراپی و روان درمانی
کنارش به
من کمک
بکنه؟ حتما تراپی و روان درمانی شما کمک کنه. خود شما دختر باهوش و توانایی هستید، یه مقدار بخونید و بدونید، یعنی یه مقدار آگاهی ها رو شما خودتون اشاره کردید به موضوع استراب، استراب و افسردگی و خشم و استرس رو باید کاملا شناخت، برای که اینا مسائل اصلی زندگی هستن. بعد ویژگی‌های روانی و تیپ شخصیتیمون رو، ماجرای به یه مقداری موفقیت‌هامون رو، خوشبختیمون رو، اصلا اونچه که بر مورد شما برمیگرده به پرورش و تعلیم تربیت کودکانتون، اونچه که برمیگرده به رابطه شما با همسرتون و خانوادتون و حتی با دیگران. خب ببین همه اینا یه مقدار مهارت‌ها و توانایی هایی میخواد که خوشبختانه امروز از نظر علمی ما همه اونا رو در اختیار داریم، مهم اینه که ازش استفاده کنیم. و شما به نظر من میدونم مشغول گرفتاری، ولی به هر حال زندگی رو همیشه یعنی پر میشه، مهم اینه که ما انتخاب کنیم با چی پر بشه و پرش کنیم، یعنی که مثلا مثل مطلبی که اشاره کردیم بریم سراغ خاطرات گذشته و نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت اینجا و اونجا بیایم اونا رو به خاطر بیاریم بیفایده، خودمونم حالمون رو بد کنیم. چون متاسفانه اولا بیش از 90% گذشته که ما به خاطر میاریم همطور که رویاهای ما نشون میده بد و منفیه. بعدم غالب اوقات در شرایط بد و منفی اونا بیشتر به ذهن ما میاد و حال ما رو بدتر میکنه. بنابراین شما اگر یک دوربر یادایی مثل من باشید، مثلا حوصله گذشته رو ندارم. گفتم تو گذشته خوب رو، چسب گذشته بد رو، تا بعدم حسرت و افسوس کاری که کردم و نکردم مثلا چه اهمیتی داره؟
من این چیزی که بیرش مثلا در مورد فوق لیسانس خودم که اقتصاد دید، این قسمت هایی که بجه بگم، اون قسمت هایی که معروض تدریسش بود و اینا دوست داشتم، ولی چیزایی که معروض حالا مدل بندی بازارها باشه و اینا رو خیلی بهشون علاقه نداشتم، قسمت های مدل بندی اینا رو. به خاطر همین الان که این شرکت حساب داری که هستم و یه نفراد و کارشون آشنا شدم، ترجیح دادم که تو اون زمینه ادامه بدم. ولی نمیدونم، از این چیزی که قبلا هم از افت میپرسیدم یه مثلا منو میترسونه اینه که آیا با توجه به گرفتاری های الان هم اون فرصت کافی رو میتونم در خودم باز بکنم که درس رو بخونم کنار کارم؟
شما بیشتر میدونید. نه ببینید عزیز، شما بیشتر میدونید، بعدم من و شما قرار کار و کوشش اونو بکنیم، هدفهای مشخصی رو معین کنیم، استراتژیش داشته باشیم، کار و کوشش رو انجام بدیم، برنامه بریزیم، بیش از حد بار و سنگینی رو دوش خودمون نگذاریم. ما اومدیم زندگی کنیم، بعد به ما گفتن حالا که زندگی کنی باید رفع نیازهاتو بکنی، برای این نیازها تولیداتی لازمه، چه در عرصه کالاها چه خدمات. پس برای اینکه بتونیم تولیدی رو با هم به این مجموعه اضافه کنیم که از طریق اون بتونیم خوب زندگی کنیم، رفتیم دنبال درس و کار. فعلا ما به این دنیا نیومدیم که کتابای کتابخونه رو تو مغزمون بریزیم. نه، اگر همه چیز مثل هوا به اندازه کافی که احتیاجات ما بود از همین زمینه برآورده بود، ما هیچ قرار نبود تکونی بخوریم. ولی واقعیت کمیابیه. شما که اقتصاد خوندید، اقتصاد علم scarcity، کمیابیه. ما با مسئله کمیابی روبرو هستیم و کمیابی همه جا حاکمه. و به همین جهت است که شما وقتی که درگیر یک کاری میشید، اصطلاح اقتصادیش پاداش و آلترناتیو، معنیش این است که شما از کارهای دیگه محروم میشید. به همین جهت است که اینا رو باید یه مقدار مواظب اندازه‌ها بود، چون اون چیزی که اهمیت داره در صدا و اندازه‌ها و وزن این کاراست. شما که ریاضی خوندید، شما که اقتصاد خوندید، قرار است که به زندگی روانیتون و خانوادگیتون و حتی تربیت بچه‌هاتون مایه آنچه که واقعیت و استدلال هست رو، پایش رو داشته باشید. حالا مثل ترازوی درستی که دارید، حالا وزنه ها رو و چیزی رو که میخواید با اون توزیین کنید رو در اختیار داشته باشید. ولی شما بر اساس حرفایی که من میزنید و سابقه علمیتون، شما ترازو رو دارید، سنگار هم دارید، این یک کیلو اون دو کیلو هم پنج کیلو، مهم اینه که کالاهای لازم رو بیارید و اونجا مواظب باشید از کدامش یک کیلو یا دو کیلو میخواید، چون اگر اینجا اشتباه کنید با وجود همه اونا اینجا شما با مسئله و مشکل روبرو میشید. ولی اینکه در اونجا یه قسمتی از اقتصاد بیشتر برای شما ممکنه کاربردی داشته باشه اما علاقه به اون نداشتید، خب اون یه فاصله ایست که بین ایناست. شما فوق لیسانسی که گرفتید اقتصاد اکونومتری بوده، اقتصاد ریاضی بوده، چی بوده؟ دیولوپمنت و توسعه بوده، چی بوده؟
نه من پایان‌نامه‌ام تو زمینه قسمت اقتصاد توسعه بود ولی اکونومیکس نبود.
نه متوجه هستم. حالا برحال حالا البته خب ببینید بحث‌های اقتصاد توسعه و اینا مثلا در ایران بحث‌های برمیگره به اقتصاد کلان، با اقتصاد خرد احتمالاً سازمان‌ها و گروه‌ها اونقدر سازگاری نداره. بنابراین برحال
آقای مثلا
اینکه
برای
اساس
کلان
اقتصاد یا حسابداری
هر کدوم
چه بنابراین خب چاره‌ای ندارید عزیز من. شما آمدید
از دانشگاه اینا مدرک بگیرید.
خب متوجهم
ایران و اون مدل به درد من میگه.
خیلی خوب. نه نه
حالا یه مثلا با گرفتاری های بچه ها میترسم وقتی
نه ببینید
نه
نه نه نه ببینید چرا من با استدلال شما مسئله دارم. اما شما وقتی وارد استرالیا شدید زبان فارسی هم به دردتون نمیخواد تماما.
خب نه
خیلی خوب. اینجا هم که اومدید همونطور که خودتون میگید میگن ما مدرک اینجا رو میخوایم. قبول، مدرک اینجا رو باید بگید، اما شما اون سابقه و آگاهی و دانایی دارید که صفر نمی‌کنه شما رو. پس بنابراین به اون قسمت هم تکیه کنید که من این درس ها رو به یه زبون دیگه یا یه نوعش رو یا قسمتش رو خوندم. بنابراین ببینید من مشکلم با شما دیده یک کمی بد و منفی شماست که اصلا دقیقا اون دلیل افسردگیتونه. یعنی شما وقتی من دارم راجع به یه بچه‌ای که متولدش رو صحبت کنم، شما دارید درباره خرجش یا مرگش فکر میکنید. خب اینو باید متوقف کنید. یعنی
دیگه
نه ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که تازه بعد از این که همه این کار و کوشش رو بکنیم احتمالاً به 25% اون چیزایی که می‌خوایم میرسیم، ولی ما چاره‌ای جز کار و کوشش نداریم. به این بهانه که نمیشه پس داد و عقب نشست. بنابراین شما کارو شروع کنید، هر وقت نتونستید رها کنید، ولی واقع بینانه اگر قراره یه کاری رو همه دو سال می‌کنن، شما با این همه مسئولیت حالا 3 سال و 4 سال هم شد که شد، برای که اون که اونجا مسئله‌ای نخواهد. به هر حال مواظب خودتون خانواده‌تون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، دست شما
درخواست. خدا نگهدارت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم از اینکه باتون صحبت میکنم. من خیلی وقت شما رو میگم ولی متاسفانه تا الان بهتون وصل نشدم. آقای دکتر من مزاحمتون شدم، یه سری سوالات راجب خودم و زندگیم ازتون بشم. اول میخواستم یه هیستوری کوچیکی از گذشته خودم بگم بهتون. من 36 سالمه و فرزند اول هستم توی خانواده ای که یه خواهر دارم که از من 4 سال و نیم کوچیک داره. بعد تو سن 12 سالگی پدرمو از دست دادم یه حادثه تصادف و بعد از اون با مادرم زندگی کردم. مادر من قبل از این که پدرم فوت بشه رابطه‌شون با پدرم در حالت یه حالت مطیعی داشتن، همیشه هیچ وقت خودش حرفی برای گفتن نداشتن که البته پدرم بسیار آدم خوبی بودن، ولی خب این دومینانسی رو حس می کردم من به عنوان یه بچه که مادرم اصلا انگار که مثلا فقط اونجا بود که مثلا کار خونه رو انجام بده، یه آدم سنتی بودم. بعد از فوت پدرم در واقع من خیلی تفاوت شخصیتی بین پدر و مادرم رو حس می‌کردم. پدرم واقعا آدم توانمندی بودن، با استعداد بودن، یه آدم کاریزماتیک بودن، در حالی که مادرم خصوصیت خاص شخصیتی نداشت ولی فقط بسیار زیبا بودن. تنها خصوصیت خاص چیزشون هست. بعد از فوت پدرم مادر من به طور پنهانی با خیلی از افراد خانواده پدریم، نه تقریبا میتونم میگم با دو یا سه نفر از افراد خانواده پدریم رابطه داشت.
آقا از افراد خانواده پدری یعنی چی؟ آیا اونا همسر داشتن یا نداشتن؟
اولیشون همسر نداشت، مثلا حدود یک تقریبا بعد از اینکه هنوز مثلا بعد از دو سه ماه بعد از فوت پدرم با یک نفر رابطه داشتم، چون الان روی خط هستم نمیتونم وارد.
نه نه نمیخوام جزئیاتم بگیر اصلا.
ولی اولشون همسر نداشت و این رابطه خیلی طول نکشید، مثلا شاید کمتر از یک سال شد. بعد
شما از کجا اینو مثلا مطمئن بودید و خبر داشتید؟
من دیده بودم آقای دکتر و حس میکردم، از چون ایشون فامیل نزدیک من بودن، هم بیشتر وقت میکردم به ما سر میزدن. بعد من از طرز صحبت کردنشون متوجه میشدم.
اوکی.
یکی دو دفعه هم خودم دیدم رابطه داشتم، دیدم مثلا در حال ولی من نمیدونم چرا اصلا دل نمی کردم به کسی بگم آقای دکتر، خجالت میکشیدم. بعد از یه مدت که مثلا رابطهشون با این آدم قطع شد و ایشون ازدواج کردن، بعد از اینکه ایشون ازدواج کردن هیچ رابطه‌ای با هم نداشتن، کاملا قطع شد و انگار که اصلا رابطه‌ای وجود نداشت. بعد با یک آدم دیگه تو همین فامیل ما مادرم دوستان رابطه دوباره داشتن، ایشون هم از فامیلای خیلی نزدیک پدرم بودن و این رابطه سالها طول کشید آقای دکتر. و این آدم دوم زن داشتن، یعنی ازدواج کرده بودن و بچه و فرزند داشتن و من دوباره متوجه می شدم. من فقط نمی دونم چرا، مثلا خواهر کوچکتر من شاید چون خیلی کوچکتر بود اصلا متوجه نمی شد، ولی من تمام این رابطه های پنهانی و این دروغگویا و این فیلم این نمایش هایی که مثلا که انگار هیچی نبود و من متوجه میشم و خیلی زجر میکشدم آقای دکتر. بعد من یه جوری خیال پرداز شده بودم، یعنی انقدر ناراحت میشدم که فقط همشه توی اتاق خودم میرفتم و مثلا باید دنیا رویا میشدم و واقعیت دوربر خودم رو حس نمیکردم، یه حالت معتادگونه داشتم. بعد به خاطر همینم خیلی رو درستم تمرکز نداشتم، درست نمیخوندم، اصلا درست نمیخوندم، ولی خب شاگرد خوبه بودم، مثلا شاگرد اول کلاس همونه بودم ولی نمره هم همیشه خوب بود، اینکه دیپلوم هم رو گرفتم و ولی متاسفانه سال اول دانشگاه قبول نشدم ولی سال دوم قبول شدم دو تا رشته قبول شدم، یه رشته فنی یه رشته زبان انگلیسی، که زبان انگلیسی دانشگاه سرسری بود ولی اون رشته مثلا یک رشته مهندسی بود که من خیلی علاقه داشتم. من خیلی درس نمیخونم ولی نمرات درس این جز به جز تقریبا بالای خوب بودن و فکر میکردم خیلی پیشرفت میکنم اگه تو این رشته فنی برم، ولی به خاطر اینکه حجم درسای کنکور همه با هم نمیتونستم جواب بدم به همه سوالا، نمره خیلی خوب ندارم. بعد آقای دکتر من 19 سالم که بود یکی از افراد خانواده پدریم، یکم دورتر از ما توی شهر کوچیک زندگی میکردیم، بهتون بگم تقریبا همه فامیل همه کسایی که دور اطرافمون خانواده ما رو میشناختن، تقریبا خانواده شهر سرشناسی بودیم توی یک شهر کوچیک. و میدونید که من نمیدونم از این اتفاقاتی که توی خونمون میفتد احساس خجالت و شرم شدید میکردم و فکر میکردم که اگه مثلا یک نفر این موضوع رو بفهمه مثلا من یک گناه بزرگی کردم. و در ضمن خیلی هم هرشنوی داشتم نسبت به مادرم، چون همیشه به من و خواهرم و یه جورایی سرکوف میزد که انگار مثلا اون به خاطر ما ازدواج نکرده و مثلا زندگیشو عمرشو حرم ما کرده و من یه احساس مدیونی همیشه نسبت به مادرم داشتم، یه احساس دین میکردم به مادرم. بعد از اینکه من مثلا در سن 20 سالم بود آقای دکتر که دانشگاه قبول، 19 سالم بود که دانشگاه قبول شدم، میخواستم برم دانشگاه. همزمان قبل از اینکه من برم دانشگاه یکی از این فامیلای پدریم، یه پسر از خودم 6 سال بزرگتر بودن، مادرم و از من خواستگاری کردن و یک صورتی بود که خودش رو خیلی عاشق پیشه نشون میداد و همه فامیلمون مثلا تک تک فامیل ما رو باشون صحبت کرد که من عاشق این خانم هستم و اگه با من از من قول میدم خوشبختش کنم. به هر حال با مادرم هم برای اینکه یه جوری راحت بشه از درد من، از دست ما که مثلا ما دو تا دختر بودیم و حس میکرد که نمیتونه ازدواج کنه، یا نمیتونه دوست داشت که مثلا یه نفر یک مردی به قول یه عنصر مذکری وارد این خونه بشه که یکم مثلا بهشون خدمت کنن، خرید کنن و از اینجور هست. به هر حال به هر صورتی بودن، من علی رغم این که اصلا این آدم ایدئال خودم بودم یا اصلا به ازدواج بکنم با این آدم، نمیدونم چرا اصلا خیلی مقاومتم خودم نکردم و با این آدم ازدواج کردم. و از روزی که من با این آدم ازدواج کردم،
چند سالتون بود موقع ازی؟ 20 سال؟
من 21 سالم بود.
اوکی، اون آقا چند سالش بود؟
اون 26 سالش، مثلا 6 سال از من بزرگتر بود. مثلا فرض کنید من 20 قبل از 21
20 سال خوبه،
ایشون 26 سال خوبه.
اوکی، ولی درس و اینا چه خونده و چه کارش چه بود؟
مهندسی مکانیک خونده بودم.
آیا درآمدی داشت که زندگی اقتصادیتون رو بچرخونه؟
آقای دکتر، من مثلا وقتی که پدرم فوت شده بود، ما یه خونه‌ای به ارث برده بودیم که مثلا تو منطقه خوب شهرمون، بعد مثلا حقوق پدرمو دریافت می‌کردیم، مادرم هم سر کار می‌رفت و حقوق تقریبا خوب، نسبتا خوب داشت. به لحاظ اقتصادی خانواده ما
نه من الان کاری به اون ندارم، من راجع چون یه ذره وقتمون کم عزیز، نمی‌خوام برم.
بله. شوهر سر کار می‌رفتن، ولی تازه درجا بعد از اینکه فارغ التحصیل بودن شده بودم، تازه شروع کردم. تازه شروع کردم به کار. ولی آقای دکتر، پس چون وقت نداریم، من یکم سریع‌تر بهتون میگم که این آقا توی خانواده بزرگ شده بودن که پدرشون معتاد بودن، پدرشون هم مرتب مادرشون رو کتک می‌زدن و فحش و ناسزا می‌گفتن که اصلا تو خانواده ایشون انگار این چیزا هیچ مسئله نبود. من با اینکه این مشکلات داشتم، ولی هیچ وقت مثلا به شخصیتم توهین نشده بود یا یه فحش و اینجور چیزا نشده بود، ولی از وقتی که با این آقای زندگی کردم، اینقدر چون خشمگین بودن، عصبانی بودن و بسیار مهطلب بودن، در صورتی که من اصلا مهطلب نمیدونم دارم بودم نمیدونم، ولی من یه مدل دیگه بودم، کاملا شخصیتمون با هم فرق می‌کرد. همیشه با هم دعوا داشتیم و همیشه میخواستم ازشون جدا بشم، تا اینکه من بچه دار شدم. بعد از پنج سال که با ایشون زندگی کردم، بچه دار شدم و همزمان دانشگاه میرفتم. مثلا لیسانس همون که تموم کرده بودم، من باردار شدم که امتحان فوق لیسانس داشتم، باردار شده بودم و اینا. بعد فوق لیسانس شکر کردم و قبول شدم توی تهران، قبول شدم اما توی شهر دیگه بودیم. توی این مدت اینقدر من تو خونه مشکل داشتم که نمیدونم، حس میکردم این یه رمز کلید رهایی منه، چون این همسر من خیلی منو تحقیرم میکرد و حس میکردم که واقعا نیاز دارم ایندیپندنت بشم، نیاز دارم خودم اونقدر مدرک تحصیلیم بالا بشه که برم سر کار و اصلا وابستگی به این آدم نشه باشم، چون من کار نمی کردم، ایشون کار می کردم. ولی خب تو خونه پدری من زندگی می کردیم، مثلا خونه ما سه طبقه داشت، یکی از طبقه خونه پدری من زندگی می کردیم. بعد کلی تحقیر شدم و اینا، ولی همزمان درسم رو می خونم و خیلی قهر شده بودم توی درس خوندن، یعنی سعی کرده بودم خیلی درس بخونم که این مشکلاتی که من با این آقا دارم فراموش کنم. این مدت بچه من مادرم ازش نگهداری میکرد، همزمان ایشون بازنشسته بودن که مراقبت میکردن از بچه. من که توی هفته مثلا چند روزش رو میرفتم تهران میومدم چون که دانشجو بودم، چند روز خونه خودم برمیگشتم شهر خودم توی هفته. بعد از یه مدت متوجه شدم که این آقا، این مادرم با همسر خودم هم رابطه داره و خیلی حالم خراب شد و دیگه نمیتونستم این تحمل کنم که این قضیه رو به یکی از فامیلامو که خیلی بهش اعتماد داشتم، یه خانومی بهشون گفتم که من که حتی اینقدر برشون عجیب بود چون مادر من یک آدمی بود که خیلی دو چهره بود، مثلا از این ور چادر سرش میکرد و مهمونی میداد و تظاهر و اینا، به هیچ که باورش نمیشد که این خانوم در واقع چه آدم، که من اصلا فکر میکردم اگه من اینو بگم هیچ که حرف منو باور نمی کنن. و این خانم عمه من که من بهشون قضیه رو گفتم گفتش که خیلی شانس آوردی نگفتی، چون همونجا تو رو میکشتن از ترس آوری خورش یا هیچی بسر میشه. در حال آی دکتر، من از کشور خارج شدم، اومدم اروپا.
بدونی که از همسر جدا بشی؟
نه، هنوز جدا نشده. ما هم اومدیم مسافرت که به یکی از اقساممون سر بزنیم و من یه جور رفتار کردم که اینا متوجه نشن که من قضیه رو. من اومدم اینجا و برنگشتم، اومدم خارج از کشور برنگشتم. الان 7 ساله که من اروپا زندگی میکنم. وقتی که اومدم اروپا همه قضیه رو گفتم و بهشون گفتم که من دیگه نمیخوام با شما زندگی کنم، من نمیخوام اصلا ببینم اتون اصلا زندگی من برید. ولی من خیلی نگران دخترم بودم چون بچه من اون موقع 2 سالش بود، که البته خب من درسم خونم ولی مدرکم رو نگرفتم، مدرک تحصیلم رو نگرفتم. الان 7 سالی هست که اینجا زندگی میکنم.
همسرتون
زبان این کشور رو یاد گرفتم.
نه صبر کنید، همسرتون شما رو طلاق داد و رفت یا رفت ایران طلاق
نه.
داد؟
اول رفت بعد دوباره برگشت. برگشت تو یکی از این کشورهایی که خیلی دور نیست، همسایه این کشوری که من زندگی میکنم زندگی دور کرد و میتونم بهت میگم که هیچ وقت قبول نکرد که چنین کار رو کرده و هم مادرم هم همسرم گفتن که من روانیم، یعنی یه جور جاستن که برای که آبروی خودشون رو حفظ کنن گفتن که آره این دچار هالوسینیشن شده و همیشه آدم مشکوکی و به همه شک داره و از این اینجوری چهره خودشون مثلا سکه هم داره. در حال همسر سابقم توی کشور دیگه شروع کرد به زندگی کردن و گفتش که من بر نمیگردم چون که بچه من اینجاست و بهتون بگم که اون مدت مثلا 7-8 ماه ایران بودن وقتی من اینجا بودم و همه به من گفتن یه حالت دیوانگی به خودش گرفته و سر کار نمیره و توی ایران یه جور جا زدن که مثلا من یه آدم کلاشتیم و این اتفاقات افتاد و من مثلا قالش گذاشتم شوهرم، ولی در واقع حقیقت اینطور نبود و من اصلا حوصله توضیح دادن این قضیه رو برای کسی نداشتم.
اوکی. حالا ببین عزیز، بگذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم در قسمت دوم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من عرض میکردم خدمتون، من الان 7 سالی میشه که اروپا زندگی میکنم با دخترم با من زندگی میکنه و همسر سابقم توی کشوری نزدیک کشوری که من زندگی
میکنم. آیا با شما در تماس و ارتباط هست یا نیست؟
قبلا نبود، یعنی تا مدت 2-3 سال هیچ ارتباطی با هم نداشتیم. بعدش به خاطر بچه دوباره من اجازه دادم که مثلا پدرشو ببینه هر 2 هفته یه بار و وسط مثلا تعطیلات مدرسه، نصف تعطیلات مدرسه اومدم میبینم.
خب
البته این وسط آقای دکتر، این زندگی که من داشتم خیلی پرتلاتون بوده با یک عالمه دعوای فامیلی و در مورد جدا شدن من از همسرم و حرفایی که مثلا من زده بودم، یعنی حقایقی که من گفته بودم و اینقدر این حقایق شرم‌آور بود که مثلا من خودم دوستشم فکر کنم که اشتباه کردم.
خواهر کوچکتر شما هم خواهر کوچکتر شما هم اینا رو هم بعد از حتی میدونم در کودکی نه ولی بعدن تا حدودی متوجه شد پذیرفت.
بله بله بعدن تا حدودی متوجه شد بعد اینکه بعد از اینکه ما همسر سابق من با مادرم دوتایی خارج شدن از کشور اومدن که ثابت کنن که اینا بیگناه بودن و به هر حال که بعد از یه مدت که ما مادر من سرطان گرفت و ما رفته بودیم خونش، تو کامپیوترش مادرم متوجه شدیم که همسر سابق من این مدتی که مادرم اینجاست مثلا روزایی که ما نمیدونستیم میومده و مثلا دو روز سه روز میمونده خونه مادرم. حالا که اینا به حال من دادگاه داشتم به علیه من مادرم اومد دادگاه به نفع همسرم رایم به هر حال
دادگاه برای چی؟ برای حضانت کودک؟
بله که البته موافق نشدن، یعنی دادگاه هم حقو به من کامل من حضانت کامل بچه من دارم، به همین دلیل میتونستم بگم که اصلا نیاد بچه رونه و رای دادگاه هم به این دلیل بود که پدرش توی کشور دیگه هست، عملا نمیتونه حضانت داشته. به حال آقای دکتر من الان بچه هم 10 سالشه. بهتون بگم که من توی مدت سال اول زبان خوندم، از سال دوم شروع کردم اینجا کار کردن توی یه اداره که با خارجی ها در اینتگریشن اینجا کار کردن شروع کردم، الان هم هنوز هم همون اداره مشغول دارم، بچه هم مدرسه میره و بخشی من اینجا میتونم بهتون بگم تقریبا آداپته شدم، یعنی سعی کردم گذشتم و فراموش کنم کامل، یعنی اصلا به مادرم فکر نمی کنم، باش هیچ ارتباطی ندارم، ولی خب این پدر سابق بچه اجازه نمیده چون خیلی میاد و مخصوصا من یک سال میشه که با یک آقای آشنا شدم که اینجایی هستن، مال همین کشوری هستن که من توی زندگی میکنم، اروپایی هست و رابطه داریم با هم، رابطه همون هم جدیه.
ایشون چند سالشه این آقا؟
42 سالش.
فرزندی دارن؟ ازدواج؟
نه سال ازدواج هم بعد آقای دکتر من الان دو تا سوال دارم، سوال اصلی دارم که تقریبا به هم مربوط میشن این سوال ها. یکی اینکه اصلی ترین سوال هم در مورد بچه‌مه، چون واقعا عاشق پدرش، یعنی از وقتی بچه بسیار باهوشیه، یعنی از وقتی که خودش رو شناخته، یعنی من همجور نگاه میکنم مقایسش میکنم با بچه های همسن خودش با خود هم، بعضی وقتا خودم میمونم که این بچه چجوری یه چیزایی از گذشته یادش میاد که مثلا از دو سال و نیمه بوده که یه اتفاق افتاده یادش میاد. یا اینکه و این پدرش هم هر وقتی که میاد بچه رو میبینه، حالا به من خیانت کرده ولی واقعا عاشقانه بچهش رو دوست داره، یعنی این همه راه رو بلند میشه میاد بچه رو میبره میاره هر وقت بچه باشه، البته دوستی خاله خرس هست چون اونقدر آدم تفاهم و دانه ای نیست، بچه رو میاره میبره با خودش، هر چیزی که میخواد بر بچه رو میگیره تقریبا لوسش میکنه، از اون لحظه که میرسه باش بازی میکنه. خب من
اونا اشکالی نداره،
خیلی مادر خوبی نبودم.
نه ببین من 6-7 دقیقه وقت داشتم، نه وارد اون بحثا نشید. به هر حال این که پدر یا مادر خوب باشن چون بچه راحت تره و احساس میکنه که یه کسی هست که هم خوبه هم دوستش داره، ضرری به اون نمیرسه. حالا در جدالی که شما داشتید اون تمام شده رفته، بنابراین مهم نیست که چه میکنه و اینکه دوستش میکنه یا نمیکنه، خیلی موضوع مطمئنی نیستیم که این کارا غلط است و بد. به هر حال پدرش از یه فرصت ها و امکاناتی داره استفاده میکنه و دخترش هم خوشحال و راضیه، به قول شما هم دخترم پدرش رو دوست داره. خب حالا میخواد از این چه پرسشی یا چه نتیجه‌ای بگیرید.
بله. آقای دکتر، من موضوع اینه که من پیش 7 ماه اول که با این پسری که الان دارم آشنا شدم، از بچه‌ام خواستم که به پدرش چیزی نگه که من با کسی رابطه دارم. بعد از اینکه مطمئن شدم که مثلا رابطه جدیه و بعد از 4 ماه این آقا رو به بچه‌ام معرفی کردم. بعد از اینکه یه مسافرتی هم با هم رفتیم که مثلا من ببینم چه کنم، ببینم رابطه‌شون چجوریه، یا مثلا به نظر من آدم خوب میاد، چیزایی که من میخوام خیلی نه هم مثلا 80% میاره که من میخوام دارم. ولی بچه بعد از اینکه به پدرش گفت، بچه رو برداشت و برد به مدت 10 روز برش نگرد و گفتش که من نمیخوام بچه‌ام با یک مرد غریبه زیر یک سقف باشه، همون دیدگاه سنتی همسایه‌ش. و خانواده منم که اینجان، یه بخشی از خانواده من تو همین کشور زندگی می‌کنن، ازش حمایت کردن، چون اونا هم تقریبا مردن همشون، که همشون گفتن که آره این آدم نامحرمه به بچه تو و بهتر بچه بابا باشه.
نه، صبر کنیم. بیاید فرض رو بر این بگیریم که حرفای شما درسته. اون مردمانی که مادری که بعد از فوت شوهرش با مردای مختلفه و حتی که همسر دارن، مادری که بعدن با دامادش رابطه برقرار میکنه، حالا اون کسانی که اگر این رو قبول دارن یا درست میدونن، دیگه بهتر ساکت بشن که در باره محرم و نامحرم حرف میزنن. حالا بیاد بریم سراغ شما. چه اهمیت شما تو اروپایید؟ 7 سال
اینجا. واقعا آقای دکتر، برای من هیچ اهمیتی نداره.
پس بنابراین
با هیچ کدومشون رابطه ندارم، ولی موضوع من بچه‌مه آقای
دکتر.
اون بچه شدیداً میخواد با پدرش باشه و پدرش بچه رو تحریک میکنه.
میخواد با پدرش باشه، یعنی ترجیح میده با پدرش بره زندگی.
بله.
و شما فکر میکنید پدرش توان اداره کردن دخترتون رو داره؟
از لحاظ
نه سو کلن همه چیز یعنی این که
فکر میکنم توان اداره کردنش رو داره آقای دکتر، ولی من به این آدم تراست ندارم، به خاطر اینکه بچه من یه دختره و این آدم یه آدم خیلی سنتیه و واقعا یه آدم عصبانی مهربانیه که من اصلا شخصیتش تایید نمی‌کنم.
خیلی نه، ببینید، بیاید به من توضیح ندید. شما اگر فکر میکنید رفتن فرزندتون پهلوی پدرش به دخترتون آسیب میزنه و برای او ضرر و زیان داره، پاش بیستید. اگر فکر میکنید نه، به هر حال جنبه‌های مثبت و منفی دارم، طور که با شما باشه جنبه‌های مثبت و منفی داره. ضمناً پدرش در این رابطه‌ای که شما دارید اخلال و اختلال به وجود میاره، شما به هر حال قرار است او را بپذیرید. گزینه دیگه‌ای هم دارید که میدونم این براتون قابل قبول نیست، که اون رابطه رو با این آقا یا قطع کنید یا پنهان کنید که مسئله‌ای نباشه.
نه آقای دکتر، من که نمیتونم پنهان کنم رابطه رو.
من درباره
و این که اگه بخوام رابطه‌مو قطع کنم، انگار که اونا برای زندگی من برای بار سندروم تصمیم گرفتن.
نه عزیزم، بیا لجبازی نکنید. من برای زندگیم یه آدمی تفنگ میذاره تو سرم، برای من زندگیم تصمیم میگیره، بچه‌م هم جلوم میکشه. من که نمیتونم بگم نمیخوام اجازه بدم. اجازهش دست شما نیست. منم سوالم از شما مشخصه. سوال من این است که اگر فکر میکنید دخترتون کنار اون مرد آسیب میبینه، دخترتون به هم میریزه، از نظر روانی براش سخت است و مسئله است، حالا پدرش سنتی است غیر سنتی سرجه است مسئله من نیست، اون پدر سنتی هم فهمیدیم سنتی یعنی چی، اگر چنینه مقاومت کنید بچه رو بشنوید. اگر شما فکر میکنید با پدرش باشه جنبه مثبت و منفی داره، با شما هم همینطوره، بذارید اونجا هم بریم.
فکر میکنم اگه با پدرش باشه جنبه مثبت و منفی داره.
خب نداره، ولی
یعنی فکر نمیکنم اونقدر آسیب ببینه. خب اگه با پدرش
بنابراین
باشه، برش کر میکنه.
خب منم عزیزم، به من تو جواب ندی، بلکه من وقت بیش از 2 دقیقه ندارم. من جواب شما رو نمیخوام، من میخوام بگم شما خودتون باید به خودتون جواب بدید. یعنی شما اینجا یه مسئله مطرحه، خیر و صلاح فرزندتون، خیر و صلاح فرزندتون هم با بدی همسر سابقتون یا پدرش هم همراهه، یعنی اونم به حساب میاد، هم بدیش روی دخترتون اثر بذاره، هم بدیش با شما بازی در بیاره، هم بدیش اگر شما دختر رو برای خودتون نگه دارید، چون بهتر است که پدرش رو ببینه، پدرش با تحریکاتی که میکنه زندگی شما رو به هم میریزه، خود دخترم آسیب میبینه. یعنی اگر پدر از دخترش به عنوان کارت برای کوبیدن شما یا پیش بردن هدفها یا اعتقاداتش استفاده میکنه، او داره دخترش رو آتش میزنه برای که خودش رو گرم کنه یا شما رو بسوزونه. بنابراین تو این گونه موارد دیگه اینکه کی برای من تصمیم میگیره من نمیخوام نمیدونم اینجا فلانه با رها کنید عزیز. شما با یه واقعیتی روبرو هستید که قرار است مقایسه کنید، که شما این مجموعه رو میخواهید که اگر برایندش رو بگیرید فایدهش یا ضررش 5، مجموعه دیگر رو که به شما مرتبطه فرایند و نمیدونم برایندش اگر 8 یا 2 باید مقایسه کنید که کدامش صلاح فرزندتونه، بر اون مبنا عمل کنید. علاوه بسیاری از این تصمیمات تصمیمات بلند مدت همیشگی نیستن، بنابراین ای بسا بعد از یه مدتی شما نظرتون عوض بشه یا دختر نخواد با پدرش باشه یا پدر دختر رو نخواد، اگر تازه بدید. اگر هم با خودتون نگه دارید ای بسا مسائل و مشکلات روانی پیدا کنه، ای بسا پدر با توطئه هایی که میکنه گرفتاری هایی به وجود بیاره و مسئله آفرین باشه. بنابراین شما قراره از فرزندتون تا به حال محافظت کردید، محافظت و مراقبت کنید، او میشه اول، دوم میشه خودتو. اما این که برای من تصمیم بگیرن و پشت سرم حرف میزنن نمیزنن، اون رو رها کنید. من فکر کنم مطلب به مقدار زیادی روشنه. به من نمیخوام به شما بگم تصمیم ساده ایه، نمیخوام بگم شما اطلاعات لازم رو دارید، برای که بسیار از اینا احتمالی و مربوط به آینده هست، ولی به هر حال چاره غیر از این ندارید عزیز. و من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، اون همه کوشش کردم که حاشیه